ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 12 ماه سرطان سال 1403 هجری شمسی برابر است با دوم ماه جولای سال 2024 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. ذبیح الله مجاهد رئیس هیئت اشتراک کننده طالبان در نشست سوم دوحه گفت که هیچ ضرورتی برای تعیین نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان دیده نمی شود. مجاهد در اظهارات روز دوشنبه خود به خبرنگاران گفت که اکنون به گفته وی صلح و ثبات در افغانستان حکم فرماست و ضرورت برای گماشتن نماینده خاص دیده نمی شود، چون یوناما هیئت معاونت ملل متحد به نمایندگی از این سازمان در این کشور حضور دارد. هیئت اعزامی حکومت طالبان در مباحثات دو روز گذشته در نشست سوم دوحه با نمایندگان خاص کشورها به گفتگو پرداخت. به دنبال این گفتگوها امروز قرار است یک گردهمایی میان نمایندگان خاص کشورها و نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان بدون اشتراک طالبان در پایتخت قطر برگزار شود. برخی از فعالان مدنی و مدافعین حقوق بشر گردهمایی امروز را تحریم کردند. اوچا دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد می‌گوید که برنامه این اداره در افغانستان با کمبود شدید بودجه دچار است. این اداره در خبرنامه روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که تنها 696 میلیون دلار یا 22.8% از بودجه درخواستی خود را تا کنون دریافت کرده است. اوچا میگوید که برخی از برنامه‌های مهم نجات زندگی را متوقف ساخته و فعالیت‌های دیگر این اداره نیز در معرض خطر تعطیلی قرار دارد. اوچا پیش از این گفته بود که در سال جاری میلادی 23.7 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. برخی از اعضای سابق تیم کرکت زنان افغانستان از شورای بین‌المللی کرکت خواستند که برای آنها یک تیم در مهاجرت تشکیل دهد. گزارش ها می رسانند حدود 17 عضو تیم کرکت زنان افغانستان که در حال حاضر در استرالیا به سر می برند در این هفته یک نامه به گریگ بارلی رئیس شورای بین المللی کرکت فرستادند. شورای بین المللی کرکت هنوز درباره پاسخ گریگ بارلی به این نامه چیز نگفته. شورای بین المللی کرکت همواره تاکید داشته که اعضای این شورا به خصوص اعضای دائمی باید تیم‌های کرکت زنان داشته باشند و برای رشد بازی کرکت در کشور خود تلاش کنند. افغانستان در حال حاضر یگانه کشور عضو دائمی شورای بین المللی کرکت است که تیم زنان ندارد. در اثر انفجار روز دوشنبه یک ماین کنار سرک در ایالت بلوچستان پاکستان به قول مقامات یک زن و دو طفل کشته شدند. دادبخش رئیس پلیس محلی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که این ماین در منطقه تربت از سوی به گفته وی دهشت افغانان کارگزاری شده بود. هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته، ولی جدایی طلبان بلوچ اکثرا نیروهای امنیتی را در این منطقه نارام هدف قرار می‌دهد. در این حال سلیم خان یک افسر پلیس در ایالت خیبر پختونخوا گفت که در حمله راکتی بر پسته آنها در جمرود در نزدیکی سرحدات افغانستان دو تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. و یک نهاد ملل متحد آنچه را که یک سلسله حوادث مداخله روسیه در سیستم‌های اقمار مصنوعی کشورهای اروپایی خواند محکوم نمود. به اساس یک سندی که روز دوشنبه منتشر شد، اتحادیه بین المللی مخابرات از مسکو خواستار شد که چنین مداخلات را متوقف کند. این کشورها گفتند که روسیه سیگنال های جی پی اس را مختل کرده، کنترل ترافیک هوایی را به خطر انداخته و کانال های تلویزیونی کودکان را برای نمایش تصاویر خشونت آمیز از جنگ اوکراین قطع کرده است. مسکو که نقض قوانین آی تی یو را رد می کند به نوبه خود ادعا کرده که کشورهای ناتو در سیستم مخابرات روسیه مداخله کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. معاون سرمنشی ملل متحد از اشتراک نکردن یک تعداد از زنان دعوت شده برای ملاقات امروزه با مقامات ملل متحد در دوحه اظهار تأسف کرد.
من به فیصله آنها احترام دارم. فکر می کنم که این فیصله اشتراک یا عدم اشتراک هست. من متاسفم که آنها اینجا نخواهند بود.
نشست سوم دوحه به مدیریت سازمان ملل متحد و اشتراک هیئت حکومت طالبان ناوقت شب گذشته به پایان رسید. یک تعداد از افغان‌ها به نتایج نشست دوحه چندان امید ندارند. یک تن از آنان گفت:
متاسفانه این نشست‌ها و این جلسات هیچ تأثیر مثبت و مؤثر روی مردم افغانستان در هیچ بوده در هیچ عرصه‌ای نداشته.
ستر محکمه آمریکا قضیه مسئولیت دونالد ترامپ را به محکمه افتضایی راجعه کرد و فرصت محاکمه وی را قبل از انتخابات محدود ساخت. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش امراض موسمی کودکان در گرما خبر می‌دهد. پدر یک خانواده می‌گوید:
مریضای سالات در این وقت بسیار زیاد است. همین اولاده خود ما دو سه تا شمیالی مریض است و گرمی است. او نداریم. او صحیح نمید.
محتسبان حکومت طالبان به سلمانی ها هشدار دادند که موی جوانان را به شکل‌های اروپایی نسازند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
معاون سرمنشی ملل متحد و نمایندگان خاص کشورها برای افغانستان امروز در دوحه با فعالان مدنی افغان و مدافعان حقوق بشر گرد هم می‌آیند. روزمری دکالو معاون سرمنشی ملل متحد روز دوشنبه گفت در مباحثات با طالبان بر ضرورت سهمگیری زنان و جامعه مدنی در جامعه تاکید شد. یک هیئت حکومت طالبان در نشست‌های دو روز گذشته در پایتخت قطر با نمایندگان خاص کشورها به گفتگو نشستند، اما از اشتراک در نشست امروز با نمایندگان زنان و جامعه مدنی خودداری کردند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
معاون سرمنشی ملل متحد میگوید امروز در دوحه با فعالان جامعه مدنی افغانستان و فعالان حقوق بشر به بحث و گفتگو میپردازد. روزمری دیکارلو از اینکه برخی فعالان نشست امروز را تحریم کردند ابراز تأسف کرد.
من به فیصله آنها احترام دارم. فکر می کنم که این فیصله اشتراک یا عدم اشتراک هست. من متاسفم که آنها اینجا نخواهند بود. هرچند من شخصا آنها را نمی شناسم، اما معلومات من این است که شما را از افراد برجسته را در لیست داشتیم که اینجا می آمدند. این سه نفر میان آنها اند. افراد دیگر هم اند که اشتراک می کنند. ما صحبت های با هم خواهیم داشت و نظریات آنها را خواهیم شنید. نظریات خود را نیز با آنها شریک خواهیم ساخت که چگونه می توانیم جلو بریم و چگونه می توانیم همکاری کنیم.
اشتراک نمایندگان حکومت طالبان در مباحثات اصلی نشست سوم دوحه و دعوت نشدن برخی از فعالان حقوق زن به این نشست با انتقادهای روبرو شده است. حبیبه سرابی، زبیده اکبر و نبیله مصلح از جمله فعالانی هستند که این نشست را تحریم کردند. در گردهمایی های اصلی نشست سوم دوحه که روزهای یکشنبه و دوشنبه در پایتخت قطر دایر شد، هیئت حکومت طالبان بحث‌های وسیع با نمایندگان خاص کشورها داشت. بر اساس گزارش‌ها، یکی از شرط‌های طالبان برای اشتراک در این نشست این بود که نمایندگان زنان و جامعه مدنی در مباحثات اصلی حضور نداشته باشند. سازمان دیدبان حقوق بشر در آستانه این نشست پذیرفتن شرط‌های طالبان را قابل تأسف خواند. اما روزمری دیکارلو معاون سرمنشی ملل متحد اطمینان داد که در مباحثات دو روز گذشته گفتگوهای صریح درباره حقوق زنان با طالبان داشتند.
باور من این بود که زمامداران فعلی و نمایندگان خاص به گفتگوی مستقیم با همدیگر بپردازند. متاسفانه که زمامداران فعلی در این فرمت در مقابل جامعه مدنی افغان قرار نمی گیرند. آنها درباره مشارکت زنان و جامعه مدنی در همه عرصه‌های زندگی حرفای سری شنیدند.
خانم دیکارلو افزود که این یک روند طولانی است. او مشارکت واقعی زنان در همه مباحثات سیاسی و تلاش‌های صلح با طالبان را یک رهنمود اساسی خواند. طالبان که موضوع حقوق زنان را یک مسئله داخلی می‌دانند، در نشست سوم دوحه بیشتر روی رفع تحریم‌های وضع شده بر حکومت و مقامات طالبان تمرکز داشتند و از دستاوردهای خود در مبارزه با مواد مخدر یادآوری کردند. طالبان در تابستان سال 2021 به قدرت برگشتند و علی‌رغم فشارهای داخلی و خارجی محدودیت‌های خود بر آموزش و کار دختران و زنان را دور نکردند. آنها خواسته های مکرر برای تشکیل یک حکومت همشمول را نیز رد کرده ادعا می‌کنند که حکومت آنها از همه مردم نمایندگی می‌کند.
نشست سوم دوحه به مدیریت سازمان ملل متحد و اشتراک هیئت از حکومت طالبان ناوقت شب گذشته به پایان رسید. در این نشست نماینده های 25 کشور و 5 سازمان بین المللی اشتراک کرده بودند. انتظار می رود که امروز سه شنبه نشست جداگانه به اشتراک معاون سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد و نماینده های جامعه مدنی افغانستان هم در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر از قطر.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که آنها پیامشان را در نشست سوم دوحه به جهانیان رساندند و به گفته او حال آنها منتظر اقدامات جامعه جهانی در این راستند. مجاهد که رهبری هیئت طالبان را در نشست سوم دوحه به عهده داشت، ناوقت دیشب در گفتگو با جمع از خبرنگاران خواستار همکاری کشورها در بخش‌های سکتور خصوصی، مبارزه با مواد مخدر و ایجاد بدیل معیشت در افغانستان شد. به گفته مجاهد، نماینده‌های کشورهای اشتراک کننده در نشست سوم دوحه وعده همکاری در این بخش‌ها دادند. مجاهد مسائل آموزش دختران و حقوق بشر که ملل متحد و کشورهای غربی آن را مهم خواندند، مسائل داخلی افغانستان خواند و افزود که این موضوعات حساس با گذشت زمان حل خواهند شد. پیش از این روزمری دیکارلو، معاون سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد که ریاست این نشست را به عهده داشت، در نشست خبری روز گذشتهش گفت که مسئله آموزش دختران نه تنها از نظر حقوق بشری مهم است، بلکه به گفته او موضوع مربوط حقوق اساسی نصف از نفوس افغانستان هم می باشد. او افزود که موضوع حقوق بشری به ویژه آموزش دختران و زنان در افغانستان در نشست سوم دوحه به تکرار یاد شد و ابراز امیدواری کرد که در این زمینه پیشرفت صورت گیرد. خانم دیکارلو تاکید کرد که برگزاری نشست سوم دوحه به معنی عادی سازی روابط و به رسمیت شناختن حکومت طالبان نبوده است. او گفت که روند برگزاری نشست دوحه ادامه دارد، اما در مورد تاریخ برگزاری نشست‌های بعدی جزئیات نداد. جای نماینده های زنان افغان و جامعه مدنی در نشست سوم دوحه خالی بود که عکس العمل های شدید را هم به همراه داشت. انتظار می رود که خانم دیکارلو امروز سه شنبه با گروهی از فعالان حقوق زنان و جامعه مدنی افغانستان در یک نشست جداگانه در دوحه دیدار کند. او برگزاری نشست را بسیار مهم خواند. این در حال است که برخی از زنانی که در این نشست دعوت شده بودند اشتراک در آن را رد کردند، از جمله حبیبه سرابی، زبیده اکبر و نبیله مسلح. خانم دیکارلو در این مورد ابراز تاسف کرد، اما گفت که اشتراک کننده های نشست فردا صدای مردم افغانستان را به گوش جهانیان خواهند رساند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
باز هم گزارش در رابطه با نشست سوم دوحه. شماری از افغانها به نتایج نشست سوم دوحه چندان امید ندارند. با گفته آنان این نشست ها هیچ تأثیری روی زندگی افغانها نداشته و نخواهد داشت. در گزارش شاپور صابر به دیدگاه های اقشار مختلف جامعه درباره نشست سوم دوحه پرداخته شده است. این گزارش با صحبت های یک جوان آغاز می شود.
متاسفانه این نشست ها و این جلسات هیچ تأثیر مثبت و مؤثر روی مردم افغانستان در هیچ بوده، در هیچ عرصه ای نداشته. من اگر بخوایم تنها از آدرس شخصی خود خوب بگم، می نیست یک جوانی که 16 سال تحصیل کردم، از پوهنتون دولتی فارغ التحصیل شدم، در به در دنبال کار و وظیفه میگردیم ولی هیچ زمینه یک کار و اشتغال برای ما میسر نمی باشه.
احمد جواد 25 ساله یک جوان تحصیل کرده در ولایت هرات است. او 3 سال پیش از پوهنزه اقتصاد پوهنتون هرات فارغ شده و تا هنوز هیچ فرصت کار برایش فراهم نشده است. این جوان تحصیل کرده که از بیکاری شکایت دارد، نشست‌های دوحه از جمله نشست سوم را بی‌نتیجه می‌داند. به گفته او این نشست‌ها هیچ اثر مثبتی روی زندگی افغان‌ها به ویژه جوانان تحصیل کرده مانند او نداشته است. احمد جواد به رادیو آزادی گفت:
نشست هایی که در دوحه برگزار میشه، این نشست ها اصلا تأثیر مثبت و مؤثر نداشته. من شخصا به این عقیده هستم که اینا فقط به نمایش گذاشتن خودشان هسته و خودنمایی هایی که دارن و منافع شاید شخصی خود خور دارن. ما جوانایی که داخل می افغانستان این تحصیلات کردن، درس خوندن، سالها وقت گذاشتن روی تحصیلات خود، ولی امروز همه ما بیکاریم.
عبدالباقی 24 ساله یک دوکاندار ملی در شهر هرات با احمد جواد موافق است. وی میگوید با وجود برگزاری نشست‌های دوحه وضعیت اقتصادی مردم و کاروبار او روز به روز خرابتر شده است.
با اینکه دو تا نشست قبلی دوحه هم برگزار شده بود، کدام تأثیری خاص بر زندگی ما نداشت. خاطر از اینکه ما قبلا هم فروشات نداشتیم و بعد از اینکه نشست دوحه برگزار شد بعد از او هم کدام فروشات خاصی نداشتیم. فکر میکنم اگر نشست سوم دوحه هم برگزار شود و هر تصمیمی اینا بگیرن اونجا، به مردم افغانستان و همچنان به زندگی ما کدام تأثیری خاصی نخواهد داشت.
عدم حضور زنان در نشست سوم دوحه باعث ناامیدی برخی زنان و دختران نیز شده است. سمیه 22 ساله یک دانشجوی محروم از تحصیل در شهر هرات میگوید عملکرد ملل متحد درباره حضور نیافتن زنان در این نشست بیشتر از هر زمان وی را مایوس ساخته است. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
تنها امید ما همین نشست بوده و تنها جایی بوده که ما روی سازمان ملل حساب میکردیم. همین هم خواست به خواسته طالبان تن داد و حضور زنان نادیده گرفت. وقتی که سازمان به این بزرگی حضور زنان نادیده میگیره، ما از نظام طالبان انتظار خاص نداریم که بیان بر خاطر ما حق حقوق مشخص کنند.
نشست سوم دوحه با حضور نمایندگان حکومت طالبان برگزار شده است، واکنش‌های منفی بسیاری از افغان‌ها را به دنبال داشته است. دعوت نشدن از زنان و فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی به این نشست از سوی ملل متحد، پرسش‌ها و نگرانی‌های زیاد را به وجود آورده است. سید اشرف سادات، یک فعال جامعه مدنی که اکنون در خارج از افغانستان به سر می‌برد، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
مردم افغانستان انتظار داشتند که کنفرانس دوحه تبدیل به یک روند سیاسی و اجتماعی بشه که بتونه آهسته آهسته افغانستان با جامعه جهانی همراه بسازه، اما شما میبینیم در از دو کنفرانس قبلی هم نتیجه چندان نصیب مردم افغانستان نشد و حالا هم انتظارها بر اینه که این کنفرانس نمیتونه تأثیر مثبت روی بهبود زندگی مردم افغانستان بگذاره.
نشست سوم دوحه با حضور نمایندگان حکومت طالبان و حدود 30 کشور و سازمان تحت نظارت ملل متحد در دوحه پایتخت قطر برگزار شده است. تجارت خصوصی، بانکداری و مبارزه با مواد مخدر از موضوعات مهم این نشست خوانده می شود. نشست اول دوحه در ماه اسد و نشست دوم در ماه حوت سال گذشته به میزبانی ملل متحد برگزار شده بود. حکومت طالبان در آن دو نشست به علت آنچه که نپذیرفته شدن شرطهایش خواند شرکت نکرد، اما نمایندگان زنان و جامعه مدنی در این دو نشست حضور داشتند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ستر محکمه امریکا قضیه مسئولیت دونالد ترامپ را به محکمه ابتدایی راجع کرد و فرصت‌های محاکمه وی قبل از انتخابات کاهش یافت. محکمه به مسئولیت محدود رئیس جمهور سابق که در انتخابات 2024 از سوی جمهوری خواهان نامزد است رأی داد. او متهم است که برای لغو شکست خود در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 برنامه ریزی کرده بود. سلطان محمد سرور به استناد گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس با جزئیات بیشتر.
ستر محکمه امریکا روز دوشنبه برای اولین بار فیصله کرد که رؤسای جمهور سابق این کشور از مسئولیت قضایی برخوردار هستند. ستر محکمه با این حکم خود به تعویق انداختن دوسیه جنایی علیه دونالد ترامپ را تمدید کرد. ستر محکمه امریکا در این فیصله تاریخی درباره اتهامات علیه دونالد ترامپ اعلام کرد که رئیس جمهور سابق برای اقدامات رسمی خود مسئولیت کامل دارد و برای اقدامات غیر رسمی خود مسئولیت ندارد. اما در این حال قاضیان این محکمه روز دوشنبه حکم قطعی صادر نکردند و دستور دادند که محاکم محلی ابتدایی درباره برخورد با دوسیه دونالد ترامپ تصمیم بگیرند. در نتیجه این فیصله رسیدگی به اتهامات وارد شده به آقای ترامپ مبنی بر نپذیرفتن شکست در انتخابات 2020 با تأخیر بیشتر مواجه خواهد شد و او پیش از انتخابات ریاست جمهوری امسال در ماه نوامبر محاکمه نمی شود. این حکم برای موافق 6 عضو محافظه‌کار و مخالفت 3 عضو لیبرال استر محکمه صادر شده است. اکثریت قاضیان هیئت گفتند که بر اساس اصل تفکیک قوا، ماهیت قدرت ریاست جمهوری و رئیس جمهور سابق این حق را می‌دهد که در مورد اقدامات خود در چارچوب اختیارات قطعی و حصری قانون اساسی در برابر پیگرد جنایی از مسئولیت برخوردار شود. اما قاضیان مخالف گفتند که این حکم این اصل را که هیچ کس موافق قانون نیست به مسخره می گیرد. این اولین بار در تاریخ امریکاست که ستر محکمه این کشور با صدور حکم اعلام می کند که یک رئیس جمهور سابق ممکن است در برابر برخی از اتهامات مسئولیت داشته باشد. دونالد ترامپ اتهامات مطرح شده توسط سارنوال خاص جاک سمیت در این قضیه را رد کرده، گفته که این اتهامات و موارد دیگر که در سه دوسیه علیه او در محاکم امریکا در جریان است با انگیزه های سیاسی و برای جلوگیری از برگشت وی به قصر سفید طراحی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در انتخابات آینده ریاست جمهوری یک بار دیگر با جو بایدن رئیس جمهور کنونی رقابت می کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید با گرم شدن هوا بیماری های فصلی میان کودکان افزایش یافته است. شماری از خانواده ها در کابل هم تایید می کنند که با افزایش بیماری های فصلی امکانات لازم را برای درمان کودکانشان ندارند. دکتران افزایش بیماری‌های فصلی از جمله کولرا، ملاریا، سرخکان، مورقه و زردی را کمبود آب آشامیدنی صحی و عدم رعایت موارد بهداشتی عنوان می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش بیماری‌های فصلی خبر می‌دهد. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، روز دوشنبه در صحبت با تلویزیون ملی در کنترل حکومتشان این موضوع را تایید کرده است، اما او جزئیات بیشتر ارائه نکرده و به پرسش‌های رادیو آزادی هم در این باره پاسخ نداد. اما برخی خانواده‌ها در کابل می‌گویند که بیماری‌های مختلف از جمله اسهال و زکام در بین کودکانشان افزایش یافته است. نورالله یکی از آنان که کودکان بیمار خود را برای درمان به یکی از شفاخانه‌های شهر کابل برده بر رادیو آزادی گفت:
مریضی زیاد است. یعنی مریضای اسهالات در این وقت بسیار زیاد است. یعنی اولاد خود ما دو سه تا شمیالی مریض است. گرمی سهاو نداریم. هوای صحیح نمیاد ما.
پلوشه از دیگر باشندگان کابل بر رادیو آزادی گفت:
سال به خاطر گرمی زیاده که است به مشکلات زیاده روبرو شدیم که اطفال های ما با مریضی های زیاد مواجه شدند که بیشتر مریضی اسهال می باشد که چندین بار پیش دکتر رفتیم اما خوب نشدن و حال بعد تداوی خانگی ادامه داده.
عزیزالله باشنده ولایت وردک بر رادیو آزادی گفت بیماری های فصلی نه تنها در بین کودکان بلکه در بین بزرگسالان نیز افزایش یافته است.
ماشمانم په ناروغی یاخته شویدی، لویانم په ناروغی یاخته شویدی چې اکثره د ماشمان پر اسنسن.
کودکان هم به بیماری ها مبتلا شدن و بزرگان هم به بیماری مبتلا شدن. اکثر بیماری ها نزد کودکان هم اسهالات است، زکام و بیماری های دیگر. برای تداوی به مراکز صحی می رویم و دواهایی را که آنها می دهند استفاده می کنیم. توان خرید دوا از دواخانه های شخصی را نداریم.
دواخانه ویغه مو پرګدو د خپل واسه او توانم نوی نو ډیر په لوړ کې ماتوی.
دکتر فرید الله عمری متخصص امراض سالی در شفاخانه انتانی کابل علت افزایش این بیماری را بر علاوه گرمی هوا، نبود آب آشامیدنی صحی و عدم رعایت موارد بهداشتی عنوان می کند. او به رادیو آزادی گفت:
قسمی که هوا گرم شده اکثریت امراض انتانی نزد کودکان که مشاهده می گردد این شبانه روز بیشتر واقعات اسهالات می باشه، کولرا، مورقه، ملاریا، سرخکان، بیماری زردی نزد کودکان زیاد دیده می شه و علت از این که این انتانات در این فصل گرما بیشتر می شه، اول در فصل گرما انتانات می تانه بیشتر نشونما تکثر کنه، دوم استفاده کردن از آبای غیر صحی، سوم هم مراعات نکردن از صحی شخصی و چهارم هم شستن سبزیجات و میوه‌جات به شکل غیر صحی و میتونه که سبب زیاد امراض انتانی نزد اطفال شوند.
به گفته دکتر عمری، مصرف بیشتر مایعات از سوی کودکان، دسترسی به آب آشامیدنی صحی، رعایت موارد بهداشتی از جمله شستن دستها، استفاده از پشه‌خانه‌ها و گرفتن جالی در کلکین‌ها از راه‌های مهم جلوگیری و وقایع در برابر بیماری‌های ساری فصلی در هوای گرم است. این در حال است که پیش از این سازمان جهانی صحت یا WHO از ثبت بیشترین آمار کولرا در افغانستان خبر داده بود. این سازمان به تاریخ 19 ماه گذشته جون در گزارشی گفته بود که از اول جنوری الی 26 ماه می سال روان میلادی 46758 مورد کولرا در افغانستان به ثبت رسیده است. به گفته سازمان جهانی صحت بیشترین آمار کولرا را در بین کشورهای درگیری با این بیماری افغانستان داشته است. این سازمان عوامل افزایش کولرا را ازدیاد نفوس، رویدادهای طبیعی و تغییرات اقلیمی عنوان می‌کند و خواستار هماهنگی کشورها بر پاسخ مشترک در برابر این بیماری است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
مالکان برخی از سلمانی‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که محتسبان حکومت طالبان با آنها هشدار دادند که پس از این ریش و موی مشتریانشان را با گفته آنها به شکل غربی ها اصلاح نکنند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تازگی در این باره چیز نگفته، اما پیش از این سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفته بود که این اقدام تنها در حد یک توصیه است. جزئیات بیشتر در گزارشی که با صدای یک سلمان آغاز می شود.
از ریاست بالمعروف ما خواسته شدیم و برای ما گفته شده که از امروز شما حق نداره که موهای مشتریان تان را مثلا
قسیم اکبری 32 ساله که از ترس مجازات احتمالی طالبان نمیخواهد محل دقیق بودباش و کارش در گزارش ذکر شود. او یکی از صدها سلمانی است که بیش از 10 سال میشود در نقاط مختلف شهر کابل موهای مردم را اصلاح میکند. قسیم اکبری که سرپرستی خانواده 5 نفری را بر عهده دارد میگوید اسوی محتسبان امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان برایشان هشدار داده شده است که پس از این موهای مشتریانشان را به شکل غربی اصلاح نکنند. او نگران است که این محدودیت ها کاروبار آنان را به گونه چشمگیر کم رنگ خواهد کرد.
یکی خوبا آمدن طالبا کاروبار ما بیخی کم شدن، دیگر این که باز میگویند که موهای مردم را مثل خارجی ها نسازید. مطمئن هستم که 90% کارهای ما از بین میرود. خب بجای از این کار خی بگیره برای ما کاروبار یکان چیز جور کنه که ما هیچ کار نکنیم، سلمانی ها بسته شوه، یکان کاروبار دیگه برای ما بتن که ما کار نکنیم. درست از دیگه میلیون ها نفر هم یالو بیکار است.
او گفت که از این محدودیت ها علاقه او را به کار کم کرده است.
با وضع کردن این قسم محدودیت هایی که بر ما قرار داده یا واقعیتش از کاربارم دل سردم آفدم. زوم های دلم نمیشه که طرف کار برم، چون که درآمد نیست، آید نیست. چوچو پوش در خانه ششتگی گشنه که باشه ایلاق مرس خروزی الال بریم پیدا کنیم. این رقم محدودیت ها که یا بر ما مانده اما ما سر ما گرفته میشه. آخر ما پیشی کی بنالیم و کی بگوییم؟
نورالله 27 ساله سلمان دیگر در شهر کابل میگوید که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد و محدودیت های اخیر اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مشکلاتش را بیشتر کرده است.
کارمندان امر بالمعروف به دکانم آمدن گفتن دیگه سر مردم مثل غربی ها جور نکو. ما در واقعیت از وا ترسیدم، برشان وعده دادم که درست از دیگه رقم یا کسی را جور نمی کنم. اما حالا گپ جست که وقتی یک مشتری می برای ما فرمایش می دهم اگر سر ما را بین میر رقم مثل غربی ها جور، اگر ما سر مشتری را به ما رقم جور نکنم، خب ما دیگه نان خوردن برای خانواده خود از کجا بدست بیارم؟
زبایر 29 ساله باشنده شهر کابل میگوید با چندین سلمانی به خاطر اصلاح موهایش مراجعه کرده، اما هیچ کدام حاضر نشدند که مطابق خواستش موهایش را اصلاح کنند.
ما چند سلمانی رفتم موهای خود اصلاح کنم، اما حاضر نشدند مطابق فرمایش خودم موهای مرا اصلاح کنند. برام گفتند برای ما اجازه داده نشده این قسم جور کنیم. در بخش های دیگر محدودیت ها وضع کردند، حالا پشت موی ما را گرفتند. ما هیچ آزادی نداریم مطابق خواست خود زندگی کنیم. هر روز بدتر است، بهتر نه. تمام راه ها را برای ما بسته کردند. کشور ما برای ما زندان شده.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تازگی درباره این ادعاها چیزی نگفته، اما پیش از این عاکف مهاجر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفته که این اقدام تنها در حد یک توصیه است، نه اجبار. با این وجود فضل الدین نوابی یکی از فعالان اجتماعی میگوید این اقدام حکومت طالبان در کنار دیگر مشکلات و مشکلات بیکاری در کشور خواهد افزود. او به رادیو آزادی گفت:
ما
ما شاهد هستیم که میزان بیکاری در افغانستان بلند است و مردم بیشتر در فقر زندگی میکنند. حل نوا محدودیتی که مانی کار مردم میشود شرایط را دشوارتر میسازد. حالا که به تازگی بالای سلمان ها از سوی حکومت طالبان محدودیت گذاشته شده و باور من مشکلات مردم از لحاظ اقتصادی بیشتر میشود که پیامدهای بسیار ناگوار را به همراه خواهد داشت.
حکومت طالبان در کنار دیگر محدودیت ها و ممنوعیت ها در مایسد سال گذشته تمامی آرایشگاه های زنانه را در افغانستان مسدود کرد. پس از این ممنوعیت شمار زیادی از آرایشگران زن به رادیو آزادی گفتند که تنها نانوار خانواده خود بودند و حالا با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. ذبیح الله مجاهد، رئیس هیئت اشتراک کننده طالبان، در نشست سوم دوحه گفت که هیچ ضرورتی برای تعیین نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان دیده نمی شود. مجاهد در اظهارات روز دوشنبه خود به خبرنگاران گفت که اکنون به گفته وی صلح و ثبات در افغانستان حکم فرماست و ضرورت برای گماشتن نماینده خاص دیده نمی شود، چون یوناما هیئت معاونت ملل متحد به نمایندگی از این سازمان در این کشور حضور دارد. اوچا، دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد، می گوید که برنامه این اداره در افغانستان با کمبود شدید بودجه دچار است. این اداره در خبرنامه روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که تنها 696 میلیون دلار یا 22.8% از بودجه درخواستی خود را تا کنون دریافت کرده است. برخی از اعضای سابق تیم کرکت زنان افغانستان از شورای بین المللی کرکت خواستند که برای آنها یک تیم در مهاجرت تشکیل دهد. گزارش ها می رسانند حدود 17 عضو تیم کرکت زنان افغانستان که در حال حاضر در استرالیا به سر می برند در این هفته یک نامه به گریگ بارلی، رئیس شورای بین المللی کرکت، فرستادند. در اثر انفجار روز دوشنبه یک ماین کنار سرک در ایالت بلوچستان پاکستان، به قول مقامات یک زن و دو طفل کشته شدند. دادبخش رئیس پلیس محلی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که این ماین در منطقه تربت از سوی به گفته وی دهشت افگنان کارگزاری شده بود و یک نهاد ملل متحد آنچه را که یک سلسله حوادث مداخله روسیه در سیستم های اقمار مصنوعی کشورهای اروپایی خوان محکوم نمود. به اساس یک سندی که روز دوشنبه منتشر شد، اتحادیه بین المللی مخابرات از مسکو خواستار شد که چنین مداخلات را متوقف کند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
کاروان زهر.
با سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین اصلو هستم و به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه می شنوید که سازمان ملل متحد می گوید امسال بار دیگر تولید تریاک در افغانستان افزایش خواهد یافت.
من کشت کوکنار توسط مقام های حاکم در افغانستان سبب کاهش 95% کشت کوکنار شده است. اما این تصمیم سبب قطع آید مالی دهقانان نیست شده و آنان نیازمند کمک های دوامدار بشری هستند.
در مصاحبه با یک متخصص زراعت چگونگی کشت کوکنار و کمک های بدیل با دهقانان را به بررسی گرفتیم.
باید مزارعین افغانستان خصوصا به کسانی که 5% که کسانی که از مجبوریتی را کشت میکنن، اینا باید زیر پوشش قرار بگیرن.
در یک گزارش از فرا خواهید شنید که تقاضای معتادان به تداوی بیشتر شده اما امکانات برای تداوی آنان کمتر است.
در حال حاضر در این کم 482 تن بستری هستند اما ما امکانات تداوی 500 نفر فراهم کردیم.
قیس میگوید ایتیاد وی برای خانواده اش نیز درد سرساز شده. این که چرا؟ علت آن را خودش برای ما قصه خواهد کرد.
ضعیف شده که لاغر ماندیم، رنگوریت ما نگدر خراب شد، تنفس ما نگدر مشکل داره، برای سابق ورزش کردن نمیتونیم، دویدن نمیتونیم،
در درامه برنامه خواهید شنید که چرا تمامی فرزندان جمیله دچار مشکلات صحی هستند و شوهر وی برای رهایی از این وضعیت چه تصمیم میگیرد.
یکی دانش کج است، دیگهش دستایش کج است و دیگهشون پایاش کج است. کلشون بیچاره معلول هستن. دکترام گفتن که تداویشان نمیشه.
اوف، راستی؟ آری بیچاره چوری تو شدن.
حال هم مطلب نخست برنامه. یافته های ابتدایی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که امسال تریاک بیشتر در افغانستان تولید خواهد شد. گزارش سالانه سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت مواد مخدر در جهان نشان می‌دهد که سال گذشته با کاهش کشت کوکنار در افغانستان، قاچاق هیروئین به اروپا کاهش یافته. اما بررسی‌های ابتدایی این سازمان نشان می‌دهد که امسال بار دیگر در افغانستان کوکنار بیشتر کشت شده و تریاک بیشتر از آن تولید خواهد شد. حکومت طالبان اما ادعا می کند که امسال آنان توانستند بیش از 20,000 هکتار زمین را از وجود بته های کوکنار پاکسازی کنند. جزئیات در گزارش همکار ما.
سازمان ملل متحد گزارش سالانه اش را در رابطه با وضعیت مواد مخدر در جهان نشر کرد. در گزارش سال 2024 این سازمان به مسئله کشت کوکنار در افغانستان، تأثیرات منع کشت آن بر زندگی دهقانان و تولید تریاک و شیشه پرداخته شده است. یافته های ابتدایی سازمان ملل متحد نشان می دهد که برعکس سال گذشته، امسال بار دیگر کوکنار بیشتر در افغانستان کشت شده و تریاک بیشتر از آن تولید خواهد شد. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد هنگام ارائه جزئیات این گزارش گفت که کاهش 95% کشت کوکنار در سال گذشته بیشترین تأثیر را بالای دهقانان گذاشت و سبب فقر در افغانستان شده است. گاداویلی از جامعه جهانی می‌خواهد که بر علاوه کمک با دهقانان در افغانستان در بخش تداوی معتادان نیز کمک کنند.
منی کشت کوکنار توسط مقام های حاکم در افغانستان سبب کاهش 95% کشت کوکنار شده است. اما این تصمیم سبب قطع آید مالی دهقانان نیز شده و آنان نیازمند کمک های دوامدار بشری هستند. امسال یک بخش گزارش سالانه مواد مخدر جهان مشخصا به تاثیرات منفی کشت کوکنار در افغانستان، افزایش استفاده از مواد مخدر کیمیایی در میان زنان افغان و محدودیت دسترسی آنان به تداوی اختصاص یافته است.
سازمان ملل متحد سال گذشته گزارش داد که در آن سال در مجموع بر 10,800 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود و از آن 333 تن تریاک به دست آمد. اما امسال تا حال آمار رسمی میزان کشت کوکنار و تولید تریاک از سوی این سازمان نشر نشده است. در گزارش سال 2024 سازمان ملل متحد آمده که هرچند طالبان تعهد کردند که با تولید شیشه نیز مبارزه کنند، اما این سازمان شاهد کاهش تولید آن نبوده است. انجیلا می، مسئول تحقیق در اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد می گوید، آنان شاهد کاهش ضبط هیروئین در مسیر قاچاق از افغانستان بودند، اما هنوز نیز بازارهای اروپایی مملو از هیروئین است که از تریاک افغانستان تولید می شود و کاهشی در آن نیامده است.
تا حال ما شاهد کاهش دسترسی به هیروئین در کشورهای وارد کننده به گونه خاص در کشورهای اروپای مرکزی و غربی نبوده ایم، اما شاهد کاهش در ضبط آن در مسیر قاچاق بودیم و آن به این معناست که اروپا در آینده شاهد کاهش دسترسی به هیروئین خواهد بود. ما تأثیرات منع کشت کوکنار در افغانستان را نیز بررسی کردیم که کیها از این تصمیم نفع میبرند و کیها زیان میکنند، در حالی که تأثیر منع کشت کوکنار در کاهش تولید هیروئین دیده می شود، اما در بخش تولید شیشه وضعیت روشن نیست.
حکومت طالبان ما ادعا می کند که آنان در مبارزه با مواد مخدر موافقانه عمل کردند و کشت کوکنار را به صفر کاهش دادند. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید، نیروهای آنان امسال توانستند 21,743 هکتار زمین را از وجود بته‌های کوکنار پاکسازی کنند.
مرسوم افغانستان توانسته است که در زمان کم و با امکانات محدود دامنه مواد مخدر را از افغانستان برچیند. با اطمینان گفته می توانیم که در حال حاضر هیچ تهدیدی ناشی از پدیده مواد مخدر از جانب افغانستان به کشورهای همسایه و جهان وجود ندارد و در مقابل ما آرزومندیم که سازمانهای بین المللی نیز در زمینه فراهم سازی امکانات به خصوص بدیل معیشت برای دهاکین افغانستان همکاری نماید.
تأکید سازمان ملل متحد بر ادامه کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان در حال است که اول جولای نمایندگان کشورهای جهان و هیئت حکومت طالبان در نشست دوحه بر چگونگی مبارزه با مواد مخدر صحبت خواهند کرد.
در مسئله کشت کوکنار در افغانستان و مشکلات دهقانان میمانیم و در این بخش برای بررسی بیشتر گزارش سازمان ملل متحد با محمد ایوب رفیقی متخصص زراعت و یک تن از زمینداران مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که حکومت طالبان و جامعه جهانی چقدر به مشکلات دهقانان و کمک‌های اقتصادی به آنان توجه کردند.
مسئله کشت کوکنار یک مسئله سیاسی، اقتصادی، انسانی، عاطفی همه چیز را در بر میگیره. به هر صورت وقتی که ما صحبت از این میکنیم که کوکنار از افغانستان جمع میشه و بس نکنه میرسه، این مسئله یک شب یک سال دو سال نیست. این تدریجی باید پایان شود، تدریجی باید از بین بره، بخاطر که تمام حلقات اقتصادی ما باش گره خورده. یک نسل دو نسل زانیین ما در این که دست اول کار کردن و کسایی هستن که در بخش زراعت ناچی دسترسی ندارن یا تجربه ندارن. وقتی که یک وضعیت ما مشاهده میشونیم، به هر فیصدی معقولی که به تایید مردم افغانستان باشه، به تایید جهان باشه که ایره کم کنیم، این موفقیت است. من هیچ انتظار از ایره نداشتم که ما در دو سال اول حکومت طالبان 95 فیصد تخفیف پیدا کنه. 95 فیصد یک تخفیف بی حد زیاد هست. من هیچ توقع نداشتم که 30 فیصد از و باشه ولی 95 فیصد یک پاسخ بسیار کلان ملت است که نمیتونه خسر کنه. یه از زور هر چیز هست ولی یک رقم بسیار بلند است. وقتی که مثلا 95 فیصد در میانیمه ما به یکی دستم که کشت کوکنار برای زارین افغانستان و برای زمینداره افغانستان یک کشت خوب نیست، کشت قابل قدم سر موضوعات منفیش پاس کنه بدن.
خب آل که جهان ای آمار را داده، شما همکاری جامعه جهانی را چقدر میبینین؟ چون شما در ابتدا اشاره کردین که بود اقتصادی و بود انسانی هم داره.
ما فکر میکنم به اندازه که کشت کوکنار در افغانستان کم شده و بودجه های پولی که به مقابل کشت کوکنار را استفاده میکردن یا به نفعش یا به ضررش یا به جلوگیریش، ما میبینیم که 5 فیصد کشت کوکنار که در افغانستان مانده زیر تعرض مواد کیمیایی چی میشه آلی آمد. یعنی اگر اینا نتارن که 5 فیصد زارعین افغانستان کمک کنن که اونا کشت کوکنار را نکنن، اینا پس ماندن. با هر قسمی که این ارقام درست نیست، بخاطر که 5 فیصد که بزنی بسیار کوچک مردم افغانستان است. متاسفانه اقتصاد افغانستان اگر خواسته باشیم یا نخواسته باشیم با زراعت گیری خورده. 85 فیصد مردم افغانستان زیربنای اقتصادی زراعت است، مستقیم یا غیر مستقیم. دیگه به این لحاظ باید با زارین افغانستان و خصوصا با کسانی که 5 فیصد که کسانی که از مجبوریتی کشت میکنن به هر دلیل معقول یا غیر معقول، اینا باید زیر پوشش قرار بگیرن و یک زبان مشترک پیدا کنن که چی توش نمیتونه که اینا به دلیل معیشتشان برشان بر اساس ارمی یا جانی که باشه باید برآورده بشه. از اون فکر میکنم که کمک‌های جانی در این مورد اصلا قابل توجه نبود.
خب وقتی به کشت بدیل دهقانان تشویق میشه، باید منابع کافی آبی وجود داشته باشه، باید در بخش ترویج زراعت بدیل باید با دهقانان کمک صورت بگیره. اگر مشخصا در بخش منابع آبی بیم، به نظر شما چقدر منابع آبی کافی در افغانستان وجود داره به خاطر زراعت و کشت بدیل و کشت مشروع؟
برای زراعت در هر کشور خصوصا افغانستان اولین چیزی که حیاتی که ضرورت است آب ضرورت است. زارین افغانستان یا زراعت افغانستان کلانترین چالشی که اینا امراشون روبروستن و آنان روبروستن و کمبود آب است و رساندن آب به جای معین زراعت. وقتی که حکومت ما از حکومت کپ میزنیم، از جامعه جهانی کپ میزنیم، از میلیارد ها دلار که مصرف شده در این راست از او صحبت میکنیم، ما به این نظر هستیم که چطور بتانیم که ما زیربنای زراعت خود علی اقلی احیا کنیم و این پولای گزافه که در ایران مصرف شده و موجود است و مردم جهان اعلان میکنند پولی بسیار 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 زیاد است، پولی کمی نیست. میتونه شده که از راه های بسیار معقول بتونه که زیربنای زراعتی افغانستان که رسیدن آب است او را حمایه کنه و این در سطح سیاسی یک زبان مشترک با جهان و حکومت فعلی طالبان بکار است. من فکر میکنم که اینا مسئله شناختن رسمیت و مسائل بعدی است. اینا قابل توجه تعامل برای حکومت طالبان داره، سفرها میشه، دید و دید میشه، پولهای انگفت ها و بالا میشه. کل ما شما شنیدیم، خبر داریم، میتونیست که یک چیز شایعه یا آوازه باشه. این پولها کافیست که بتانه که حداقل اساس یک زراعت خوب در افغانستان بگذارن و این 5% که امروز مانده و از روی مجبوریت، از روی هر جبر اقتصادی اگه باشه، جهان میتونه، حکومت طالبان میتونه که امرای زلام کمک کنه و یک زبان مشترک و یک رای حل برش انتخاب کنه.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
در این بخش برنامه به فرا می رویم، جایی که معتادان از کمبود امکانات درمان شکایت دارند. مسئولان محلی ولایت فرا می گویند که تقاضای معتادان به بستری شدن در مراکز تداوی و ترک مواد مخدر بیشتر شده است. در حال حاضر یک مرکز 500 بستر تداوی معتادان در مرکز ولایت فرا فعال است، اما مسئولان میگویند که با توجه به بیشتر بودن معتادان در این ولایت و افزایش تقاضای خانواده ها به تداوی معتادانشان، این مرکز در آینده نزدیک به 1000 بستر ارتقا خواهد کرد. باشندگان فرا شکایت دارند که در کنار مواد مخدر استفاده از تابلوهای نشاآور نیز در میان جوانانشان بیشتر شده و شمار معتادان را بیشتر ساخته است. همکار ما به این موضوع پرداخته و جزئیات آن را با هم می‌شنویم.
پس از هرات، فرا دومین ولایتی است که بیشترین معتاد مواد مخدر در آن تجمع کردند، اما برای تداوی این معتادان امکانات کافی وجود ندارد. مسئولان محلی میگویند در چند هزاران معتاد در این ولایت تقاضای بستری شدن و ترک مواد مخدر را دارند، اما آنان توانستند تنها یک مرجع 500 بستری را آماده سازند. مولوی شمس‌الدین، سرپرست مرکز 500 بستری تداوی معتادان در شهر فرا، از تاجران و نهادهای کمک کننده میخواهد که برای افزایش بسترها و امکانات این مرکز با آنان کمک کنند.
در حال حاضر در این کمپ 482 تن بستری هستند، اما ما امکانات تداوی 500 نفر فراهم کردیم و تلاش می شود که در آینده 500 بستر دیگر هم فراهم شود و به مرکز 1000 بستر ارتقا یابد. خواست ما از تاجران ملی و نهادهای خیریه این است که این متادان را همچو برادر خود بدانند و به اندازه توانشان کمک کنند.
معتادان داخل بستر در این مرکز نیز شکایت دارند که به دلیل نبود امکانات تداوی آنان به گونه معیاری صورت نمی گیرد و به جای 45 روز چند ماه می شود که در آنجا بستری اند. ستار یک تن از این معتادان به رادیو آزادی گفت:
سه ماه می شود که اینجا بستر هستیم و خواست ما این است کسانی که بیرون ماندند به آنان نیز رسیدگی کنند.
باشندگان ولایت فرا شکایت دارند که بر علاوه مواد مخدر، حال استفاده از تابلوهای نشاآور نیز در میان جوانان آنان بیشتر رایج شده است. جمیل، باشنده ولایت فرا، عدم آگاهی جوانان از انواع و اضرار مواد مخدر را دلیل اصلی رو آوردن جوانان با استفاده از تابلوهای نشاآور میداند.
سرنخ اعتیاد به مواد مخدر همین تابلت ها است. یک جوان ورزشکار هم به این امید که بهتر فوتبال کند می رود و تابلت استفاده می کند و نتیجهش این است. صحت عامه باید برای جلوگیری از آن از دواخانه ها نظارت کند و فروش این تابلت باید کاملا منع شود.
مسئولان ریاست صحت عامه طالبان در فرا تایید میکنند که گزارش ها در رابطه به خرید و فروش تابلت های نشاور در این ولایت با ویجا از طریق دواخانه ها با آنان نیز رسیده است. مولوی احسان الله شاکر رئیس صحت عامه ولایت فرا میگوید با دواخانه ها توصیه کردند که بدون نسخه دکتر به کس ادویه ندهند.
کسانی که در شهر از داروها به گونه غیر قانونی استفاده می کنند، برای جلوگیری از آن به اداره های مربوطه مکتوب فرستادیم و خود ما هم نظارت می کنیم تا از داروها به گونه غیر قانونی استفاده صورت نگیرد و به اساس توصیه دکتر استفاده گردد.
گزارش ها ضبط مواد مخدر توسط نهادهای امنیتی حکومت طالبان نشان می دهد که در ماه‌های اخیر میزان قاچاق و ضبط تابلت های نشاور در افغانستان بیشتر شده است. در کنار این برخی دواخانه ها نیز خلاف اساسنامه شان ادویه بدون نسخه با ویجا تابلت های نشاور را برای نوجوانان به فروش می رسانند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم داستان زندگی معتاد را می شنویم که خود را عامل بدبختی خانواده اش می داند. فریدون باشنده ولایت ننگرهار از 3 سال به این سو به مواد مخدر معتاد است. وی در گذشته در یک تلویزیون محلی مسئولیت برنامه طنزی را به عهده داشت. درامه های طنزی و داستان های تاریخی را به نمایش می گذاشت. وی با معتاد شدن به مواد مخدر وظیفه اش را از دست داد و به جمع معتادان مواد مخدر پیوست. فریدون داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
ما یک مدت افتخاری در یک تلویزیون یک برنامه طنز پیش می بردم. در تلویزیون نورین بودم سه یک مدت کار میکردم. باز تئاترهای تاریخی اکثرا ما در ایران کار میکنیم زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان. باز تئاترهای تاریخی بود در ماه های محرم، در روزه عاشورا، تسوعا. تئاتر طنز بود اکثرا. موضوعات مختلف بود. در جشنواره های در مسابقات در جشنواره اشتراک میکردیم. گروپ من در هم در سطح ولایت هم در سطح ملی جایگاه داشت. در هر مسابقه در هر جشنواره دعوت میشد. نویسندگی زیاد کردم. برنامه هایی که من می نوشتم، پروژه هایی که من می نوشتم، سردیگاه پیاره می کردیم و اجرا می کردم. باز اگه عمل نبود چی نمی بود، سر جای خود بسیار بالا می دیدم. متاسفانه نمان دیگه هم دمی مواد آغشته شده مادم. شیشه چرس مصرف زیاد داره سب. حداقل 1.5 سال مصرف ما بود. ولی اگه طبیعتا فیزیک من اگه درک ضعیف شده، اگه لاغر ماندیم، رنگ و رویت من اگه در خراب شد، تنفس من اگر مشکل داره و سابق و ورزش کرده نمیتونیم، دویده نمیتونیم، در سطح فامیل خانواده یک دارم به میر و محبت شدیم، روی نمانده برای من که کش جور پرسانی کنیم. سوی ما کارم میکردم، یک چیز به خانم میشدم و جیب خودمانم یک چیز میرسدم. یکان وقت کار بار که نمیبود یا نمیرفتم چیز نمیبود، کام چیز اضافه در خانه بود و را میبردیم صدا میکردیم. صمیمیت او قدری که سابق بود پیش از این که من اعتیاد شروع کنم، او قد در وقت که اعتیاد میکردم دیگه نبود. در جمع مجلس آدم در سر یک چیزی را در دیگه ها میبینه که در خود شاید کم بودش احساس شد. یک روز دیگه همین مواد استفاده کرده بودیم، در یک بوتل آب میوه بود دیگه، در این بوتل جور کرده بودیم. دو دمی مواد که بود در این بوتل میمان، من کارم خلاص شد. اون بوتل همون جا مانده بودم. باز همون بچه کلان مشتراش رک اما خیال کرده بود که پاک از همون را خورده بود. باز همون تاثیرات نشهی که در ما معلوم شد در همون بچه رسوی معلوم شد. هوا بسیار گرم بود. یک دفعه چاشت بود، من دیدم بیرون در ماسه ها بازی میکنم. هوا بسیار غیر قابل تحمل گرم بود. خیر من که مادرش مادر اولاده گفت میدارم، یک دفعه حواسم به ایش شد. من گفتم این بچه من نامش ادریس هست. گفتم این ادریس در این آفتاب چی میکنه؟ یک دفعه صدا کردم گفتم بیا. او که آمد من همراه مادرش گفت میدارم، هیچ حواسم نبود. سوی این چشمانش توجه کردم، مردمه که چشمانش کسته بسیار کتک شده بود، خوی اخلاقش بخی عوض شده بود. من گفتم بچه تو چی شده؟ در بغل گرفتم همین چی کنم؟ او برخطاش گریان کرد. یه طرف بود طرف هم که گفتم چی خوردی؟ اون روز عید بود. پیش از اینکه ساعت تمام بریم شاید همونجا در خانه من کمپل تر کردم، در جانش دارم سرخ شده بود. 2 ساعت بیشتری در زیر کمپل بود. من خیالی که خواه کردم این بیدار چشماش بود، زیر کمپل بود چشماش بود. یه طرف طرف دیگه شفاخانه آمدیم سیاتاما بردیم شک اوجا هم یک سروم میروم دارن چه فشار شدیدن سیاتاما که آمدیم باز نسبتا خوب شده بود. یا الله خدایی رقم رو دو کس نشان نده خدا همه آفت از بطن ما رو شما زود دور کنن گم کنم.
حال هم نوبت درامه برنامه است. در درامه برنامه میشنویم که جمیله سه فرزند دارد اما از میان آنان یکی هم سالم نیست. کسی از ناحیه دست، کسی پا و کسی هم چشم دچار مشکلات صحی است. شوهر جمیله میخواهد که برای داشتن فرزندان سالم برای بار دوم ازدواج کند. اما یک دوستش به وی مشوره میدهد که ابتدا خودش را معاینه کند و سپس تصمیم ازدواج دوم را بگیرد. در این دراما خواهید شنید که علت معلولیت فرزندان جمیله چیست و در ادامه چه اتفاق میافتد؟
یارا انوار خوب است که اگان دفعه برای میله رفتن سرم صدا میکنی. اگر تو نمی بودی دی خانه زاره میکفید.
شفیق جان تو مجب گپایی میزنی، زاره تو چرا بکفه؟ شکر خدا هر چیز برات داده، خانه، زن، پیسه، کاربار خوب، دیگه چی میخوایی؟
های های انوار جان از دل ما تو چی خبر داری؟
چرا چی گپ هست؟ مرا خوب بفهمون نی؟
تو راست میگی، خدا هر چیز دادم اما اولاد ندادم. من
چرا؟ تو خود سه دانه اولاد داری؟
تو اولادای ما دیدی که چه رقم هستن؟
نه والا ما خود ندیدیم، اما تو یک روز گفتی که سه دانه اولاد داری.
سه دانه اولاد دارم اما یک کشم جور نیست. یکی دانش کجا است، دیگهش دستایش کجا است و دیگهشم پایاش کجا است. کلشون بیچاره معلول هستن، دکترام گفتن که تداویشان نمیشه.
اوف راستی؟ آلی بیچاره چرا تو شدن؟
ول اگه بفهمم بیادر از مادرم تو معلول به دنیا آمدن، دلم هست که آرسی دگه کنم.
آرسی دگه را چی میکنی بابا؟ تو خوب عاشقی آرسی کردی، ناخ فامیل تا پاشان میسازی و بر خود درد سر میخری.
خی چی کنم، تو یک راه را نشانم بته.
به تو یک کار کو که تو خانم پیش دکتر برین، اگر در جان هر کدامتان عیب بود و علاجش میشد تداوی تا نکنین. شکر هر دویتان جوان هستین، خدا دگه اولاد خواد دادیتان.
آها والا یا مشوره خوب است. خی سوا بخیر، ما و خانمم پیش دکتر میریم. دکتر صاحب اجازه است؟
بیاین بیاین بفرماین.
السلام علیکم دکتر صاحب.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام و علیکم السلام. بیا بیا در خودت سر دینی چوکی بشی، امشیره جان خودت همین اینجا بشی.
اه نه درست است دکتر صاحب.
چطور شد بیادر معاینه کردین؟
بله یا دکتر صاحب.
تو مرا معاینه کن.
اه نه بگیرن.
تو باش که ما ببینم. امشیره ما برات گفتم که کدام عمل داری، اما خودت گفتی نه. این اینجا ماینات همه چیز منظم نشان میتن.
دکتر صاحب در ماینات چی معلوم شد؟
دکتر صاحب چی که پس؟
بیادر خانم تو تریاک استفاده میکنه.
چی؟ تریاک استفاده میکنه؟
بله تریاک میخوره. این در ماینات هر چیز معلوم میشه که چند سال میشه که تریاک میخوره.
او بیشرم تو تریاکی هستی ها؟
ای تفلکایت که معلول به دنیا آمده تاثیرش کلش تریاک است.
دکتر صاحب تریاک دیگه به اولادم چی ارتباط داره؟
همشیره تریاک سر خانم عامله‌دار تاثیر بد داره، مادر کودک به امراض مختلف مبتلا می سازه.
وای خدایا زندگیم تباه شد.
خیره خور جان، خیره خیره، گریه نکو، به شفاخانه معتادین برو، تداویت آسان است. شکر جوان هستین، خدا اولاد جور قندل خواد دادتان. بیادر خانم دیگه جور است، به شفاخانه معتادین ببرینش، تداویش بسیار آسان است. شکر هردیتان جوان هستین، خدا دیگه اولاد خواد دادتان.
درست است دکتر صاحب.
با تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زهر همراهی کردین. مطالب برنامه این هفته همین قدر بود. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.